بسم الله الرحمن الرحیم. ما با قاعده میسور گفتیم بالاخره هر مقداری باشه تا حالا ممکن باشه یه تعطیل نشه به طور کلی. عرض کنم این بحث رو ما به نظر ما آقای خویی خوب اون بیانشون خیلی روشن و مرتبه، یه مقداری مطابق با این ترتیب کتابیشون ما بحث کنیم راجع به این موضوع. ایشان کلام شیخ را راجع به شیخ یه بحث کلی اول میکنه که ماتات اگر ما قائل به ملکیت بشیم مقتضای قاعده این است که اگر شک کردیم در اینکه آیا لازم یا لازم نیست، ما این ملکیت رو باید لازم بدانیم، ولی اگر قائل به اباحه شدیم اصل اولین است که لازم ندانیم. بیانی هم ایشون میکنن برای خودشون. بعد هم وارد جزئیات مسئله میشن. اون بحث کلی بود، بعد بحث جزئی که گاهی تلف عینه، گاهی تلف یک عینه، یا اقسام مختلفی که بحثای جزئی هست اونا رو بعد بحث میکنن. آقای خویی در اصل همون مطلب اولی که شیخ به عنوان اصل کلی فرق گذاشتن ما بین معاطات علی القول بالملکیه و علی القول و بین معاطات علی القول بالاباحه، ایشون کلام شیخ رو نقد میکنن و بعد نقد میکنن یا میفرمان بر این که چه قائل به اباحه بشیم چه قائل به ملکیت بشیم، در هر دو صورت قاعده اقتضا میکنه لزوم را. این را بحث میکنم. بعد این بیان راجع به این که اگر ما قائل به ملکیت شدیم لزوم داره، همون بیان شیخ را به طور نقل میکنن و دیگه اشکالی که مرحوم سید مرحوم آشان کاظم کرده و اونو دیگه متعرض نمیشن و میفرماین که این کلام شیخ که علال قول و ملکیه ما باید قائل به لزوم باشه متینه دیگه، این قول تو قول تیبان که خب بحث داره، همون که بحثش ما گذشت که اشکال سید و جوابش و اینا رو بحثاش گذاری، ایشون اصلا عنوان نمی کنه. اونی که ایشون بحث داره روی اباحه است که علال قول بالاباحه، که ایشون اختیار کردن چیز را، اختیار کردن عدم لزوم را. قبل از بحث ایشون عبارت شیخ داره، من اون عبارت را من بحث عبارت شو بحثی دنبالش نکنم، نمیخوام من بحث کنم، این مختصرم میخوام عرض کنم. ایشون که میخوان بفرمان اگر قول بالاباحه ما قائل به لزوم نمیشیم، تعبیر میکنن که قاعده سلطنت و اصل بقای اون اختیار ملکیت یا نمثال اینا اقتضا میکنه عدم لزوم را. تعبیر شیخ دارن که دو تعبیر میکنن، یکی به قاعده سلطنت، یکی هم ظاهرشن استصحاب. هم استصحاب اقتضا میکنه که لازم نشه بنابر قول اباحه، و هم قاعده سلطنت اقتضا میکنه که لازم نباشه این را. خب این عبارت شیخ دو احتمال میره. یکی عبارت از این است که شیخ چطور به قاعده سلطنت در جایی که انسان به مرتبه میگه مراد شیخ عبارت از این، اگر ما شک میکنیم که آیا این اباحه بود، آیا در اثر یه عاملی از عوامل تبدیل به ملکیت شده یا نشده، ما به قاعده سلطنت تمسک میکنیم برای این که نشده، شیخ به مرتبه این رو بخواد بفرماید. خب اینجا ممکنه کسی این اشکال بکنه که خب قاعده سلطنت اگه ما شک بکنیم که الان ملک شخص هست تبدیل شده اباحه به ملکیت یا نه، قاعده دلیل اجتهادی قاعده سلطنت اینجا کاری نیست، نمیتونه بیاد. یه مرتبه شیخ این رو میخواد بفرمایید. اگر مراد شیخ این باشه که فرض مسئله رو این میکنه که مراد از لزوم عبارت از این است که بعد مالک ملکیتی برای طرف مقابل بشه، عدم لزوم عبارت از اینه که ملکیت حاصل نشه، وقت برای اثبات عدم لزوم به قاعده سلطنت تمسک کنیم، خب این تمسک در عام در شعبه مصداقیه، ما چجور تمسک کنیم؟ ولی اگر مراد شیخ این فرض باشه، باید عبارت شیخ رو اینجوری معنا کرد که شیخ می‌فرماید ما به وسیله استشهاد میگیم که قبلا ملک شخص بوده، الان نمیدونیم که بعد از ملک شخص خارج شده یا نه، با استشهاد میگیم هنوز ملک شخصه. اون وقت حالا که ملک شخص شد، آیا این شخص اباحه که بود میتونه اباحه رو به هم بزنه یا دیگه اباحه رو نمیتونه؟ اون مباح بودن اون ثابته براش. تمسک به این دوتا رو به مجموعه برای مطلب این که اباحه نمیشه، ما با قاعده سلطنت اثبات میکنیم ملک، با استصحاب اثبات میکنیم ملکیت هست، بعد از اینکه ملکیت شد به قاعده سلطنت میگیم میتوانه اون اباحه رو از من ببره. شیخ یه احتمال هست مراد این باشه که بحث لزوم و عدم لزوم، مراد عبارت از اینه که آیا ملکیت برای طرف مقابل حاصل میشه تا قضیه لازم باشه، یعنی همون عقدی که چون عقد راجع به ملکیت بود، طرفین که عقد میکنن این عقد میکنه که اون طرف مالک بشه، اونم عقد میکنه این مالک بشه، و مراد از لزوم یعنی همین رو که عقد کردن بشه لازم. شیخ به این بیان بخواد بفرمان نخیر، ملکیت برای طرف حاصل نمیشه و چیز رو هم اباحه هم نمیتونه به هم بزنه ازش.
این اصلایی که مورد بحثه اصل مربوط به بعد از تحقق ملزماته یا اصلیه که بعد از عقد میخواد ببینید لازمه یا جایزه؟
اون بعد از تحقق ملزماتشون باشه ازش استفاده میشه. اصل مسئله این است که تا دلیل نداشته باشیم ما لازم بدانیم، پس بنابراین نتیجهش برای صورت ملزماته، نتیجه برای نیاسم کلیست، در جاهایی که مشکوکه که جز ملزمات هست یا نه میخوان از اون اصل استفاده کنن. شیخ خلاصه ایشون خواستن بگن جمع بین قاعده سلطنت و استصحاب اقتضا میکنه برای اینکه شخص مالک نشده باشه طرف مقابل، و از این طرف هم این حق به هم زدن اون اباحه رو برگردونه بیش خودش این را داشته باشه. این یه مرتبه شیخ اینو میخواد بفرمایه. یه مرتبه شیخ
دومی اصالت سلطنت مالک
چیه؟
اصالت سلطنت مالک میفرمایید همین مقدمه اون قاعده سلطنته؟
نه دیگه، استصحاب جاری
میکنیم،
استصحاب جاری میکنیم که این شخص مالک بوده
قبل از معاتات.
چیه؟
عبارت شیخ اینه که
قبل از معاتات مالک بوده دیگه، قبل از معاتات هم میدونم، میگه قبل از معاتات مالک بوده، بعد از معاتات هم مدتی مالک بوده، نمیدونیم به کجا این ملکیت از اول بوده، اون وقت نمیدونیم زائل شده ملکیت یا نه، با استصحاب میگیم زائل نشده، حالا که ملک شد میتوانه برگردونه اون چیز اباحه رو برگردونه و طرف دیگه حق نداشته باشه. این دیگه به قاعده سلطنت صغرا رو به وسیله استصحاب، بعدن کبرا کلی رو به وسیله قاعده سلطنت. این یه جور. یه جور دیگه شیخ میخواد دو فرض رو فرض کنه، مسئله ملزم بودن دو چیز رو میخواد بگه، دو صورت رو. هر قاعده سلطنت برای یک صورت، قاعده استصحاب برای یک صورت دیگر، که ما رو دو فرض رو ایشون جمع کرده با این دو عبارت. یه مرتبه عبارت از این است که ما با فرض این که طرف مالک نشده میخواییم ببینیم آیا میتونه این اباحه رو به هم بزنه، هنوز از ملکش طرف خارج نشده، هنوز مالکه، طرف هم مالک نشده، میتونه این اباحه که داشته به هم بزنه. اینجا ایشون به قاعده سلطنت تمسک میکنه، میگه چون حالا که مال خودشه چیز نیه، خب مال خودشه الناسون سلطن، میگه میتونه برگردن و اباحه، شهر حالا اباحه را اجازه داده بود، خب ما نمیدونیم اباحه همیشه هست یا نه، برمیگردونه به قاعده سلطنت. یه مرتبه نه، ما فرض اون فرض قبلی اینجور نیست که ما فرض کردیم که حتما ملک ملک خودشه، ملک مالک اولیه، نه، احتمال میدیم ملک مالک دوم واقع شده باشه. اینجا میگه ما به وسیله استصحاب میگیم که هنوز ملک مالک دیگر واقع نشده، قهرن میتونه برگرده، که برای دو فرض دو چیز را ذکر کرده، هر دو محتمله.
حالا استصحابی
که میفرمایید ظاهرا
استصحاب
ملکیت خواهی دیگه،
عبارتش اصالت و سلطنت المال، نه استصحاب خود خواهد بگه سلطنتی که بوده اونو استثاب
میدونم
قاعده جاری نشه،
عرض میکنم و میگم مختلفه، در بیانها مختلفه، میگه مالک سلطنت داشته، ما نمیدونیم سلطنت مالک گرفته شده یا گرفته نشده، سلطنت مالک را چیز قاعده چیز قاعده سلطنت میگه گرفته نشده. اون هم میتونیم سلطنتی رو که بگیم برای ذات مالک بوده، بگیم استشاف سلطنت ملکی داشته، نمیدونیم از ملکش خارج شد، ملک طرف دیگری شده، ما میتونیم هر دوی از اینا، هر دوش میشه داری کرد. اون مالک قبلی الان نمیدونیم ازش ملکیت ازش خارج شد، اصلا ملکیت مساوی با سلطنت تقریبا، ملکیتش خارج شد یا نه، هر دو رو میشه معنا کرد، ایران مانی نیست. حالا آقای خویی ایشون در جواب شیخ که بنابر اباحه شیخ فرموده که ما چیز را میگیم عدم لزوم هست، ایشون میفرماید که دو صورت در مسئله است، همین که عرض کردیم. یه مرتبه ما فرض میکنیم که یقینا ملک ملک خود مالک اولی است، نمیدونیم که آیا میتونه برگردونه یا نه، اینجا خب با قاعده سلطنت ما حکم میکنیم برای اینکه میتونه برگردونه، و استصحاب جواز تصرف برای دیگه محکوم برای این قاعده سلطنت، این درسته. درسته قبلا جواز تصرف طرف داشت، ولی وقتی قاعده سلطنت میگه من میتوانم اعمال سلطنت کنم، ملک خودم رو برگردونم، قهرن دیگری هم سلطنت هم نداشته باشه حق دارم، این حکومت داره بر اون استصحاب وقایع اباحه‌ای که قبلا مباح بود برای دیگری. اینجا ایشون میفرماد ما قبول داریم که اینجا استصحاب درسته، چیز قاعده سلطنت هم اینجا استصحاب درست نیست، قاعده سلطنت درسته که با قاعده سلطنت جلو استصحاب گرفته میشه، این رو ایشون میفرماد. ولی اگر ما همون تردید ما این باشه که آیا در اثر ملزمات آیا ملکیت لازم حاصل شده یا نه، همینی که عقد روی او واقع شده که شارع امضا نکرده ابتداءً، آیا شارع این را در موقع تلف یا موقع امسالینا شارع اینجا حکم کرده به اینکه اون عقدی که طرفین چیز کردن امضا کرده این را یا نه؟ اینجا ایشون میفرمایند که ما اینجا حکم میکنیم به عموم قاعده سلطنت، حکم میکنیم برای اینکه این چیز لازم شده، یعنی آنما قبل از تلف این لزوم پیدا کرده، چون ما اگر ما بودیم و دلیل خارج در کار نبود، ما میگفتیم که اوپو بلغود و عدل دیگه، بگو از هم روز اول که قرار بستن در اختیار دیگری گذاشتن طرف مالک شده استن، ملکیت لازمه. به وسیله اجماع یا سیره و هر دلیلی ما آمدیم گفتیم نه اینجور نیست، ولی موقع تلف شدن ما چه مانعی داره ما عقد کنیم به عموم موفوق العقود؟ بگیم الان عقدی قرار شده، الان اون طرف مالک باشه برای اون عینی که در دستشه، اینم مالک باشه برای عینی که در دستشه. این را ما به عقود العقود میتونه تمسک بکنیم و حکم کنیم به لزوم، که دیگه نمیتونه طرف مقابل به هم بزنه این را. اینجا یه تسامحی در بیانش ایشون است، و این است که مسئله یه چیز را علامه حلی جز اقوالی رو که در مسئله گذشته بود که چند قول، شش قول راجع به معاتات بود، یکیش قول علامه در نهایه بود. قول علامه در نهایه این بود که این عقد فاسده، حتی اباحه تصرف نداره. او میگو اصلا مباح نیست تصرف ازش. در یکی از چیزهای دیگه‌اش هم هست، ولی این تو نهایه خلاصه تصریح میکنه که اباحه هم نداره. آقای خویی به اصل اباحه داشتن چیز را اینو نسبت داده به قول علامه، که میگه علامه قائل شده وان که قول نهایی قول مشهور ما بین علماست. خصوصیت کتاب نهایی علامه عبارت از این اصلا اباحه هم قائل نیست. این یه تشامه در عبارتشون، ما حالا کار به جن نداریم. خلاصه آقای خویی ایشون میفرماین ما چون در مسئله علل قول بالاباحه ما میگیم چون محتمله که این اباحه بعدن از بین بره و تبدیل به ملکیت بشه برای طرف، ما با عفو العقود این مطلب احتمالی رو تثبیت میکنیم و قهرن نتیجه این میشه که دیگه طرف نمیتونه در موقعی که تلف شده این چیزها رو به هم بزنه. ایشون میفرمه خب این فرمایش آقای خویی همین مطلبی بود که عرض کردیم، فرمایش مرحوم آخونده عام. اگر در یه مدتی دیدیم تحت عام یه شیء نبود، ما از اگر قطعه اول زمان از تحت عام خارج شد، ما میگیم که اون فرد تحت عام داخل میشه، بعد از اون قطعه مقطوع الخروج حاصل میشه. اکرم العلماء داشتیم، زید هم خارج شده بود تا مدتی در اول، از اول خارج شده بود، بعد ما نمیدونیم مثلا روز شنبه خارج شده بود آیا روز یک شنبه هم خارج شده یا نه. ما با اکرم العلماء میگیم زید روز یک شنبه لازمه احترام بکنید، با اینکه مفرد نیست خود چیز عام، زمان قطعه قطعه نشده یک حکمه، ولی مبدأ این حکم استمراری از روز یک شنبه مثلا شروع میشه. این فرمایش مرحوم آخونده که ایشون قبول کرده، که ما عرض کردیم که این دو تا چیزی که با هم تعارض میکنه، اصل اطلاق اصل عموم، تقدم یکی بر دیگری نداره، ما حکم میکنیم. دیگه ایشون وارد این بحث بکنه که این انقلت و غلط ببینی که آیا با اطلاق و تعارض اطلاق و نمیدونم عام چطور از اینا، این بحث کلی مسئله که این اشکال به نظر ما هست، و به خصوص راجع به تلف و امثال اینا که ایشون اینجا استدلال میکنه. خب شما عفو بالعقودی که ما با کسی و کسی دیگر قرار بستن ما بین اینا، و ما میخوایم به عفو بالعقود قرار ببندیم، در باب تلف شما میگید ما به عفو بالعقود تمسک میکنیم، از یه طرف از اینا ملکیت برای یه طرفی اثبات میکنیم، ملکیت غیر مستقر آنی که هیچ خاصیتی نداره، که دنبالش دیگه هیچی نداره، آنی که غیر قابل تجزیه است، در مقابل اون یه ملکیت مستقر بی حاصل میشه، اون که در دستشه، این در دستشه ملک مستقر، این که در دستش ملک شده ملک غیر مستقر، یه آنی که هیچ خاصیتی نداره. آیا عفو بالعقود یه همچین چیزی رو ما میخواییم به عموم و حب الوقود تمسک کنیم، بگیم ما قرار بستیم، خب برای خاطر قرار یه همچین چیزی، این خودش قراره که چیز آنی باشه و در چیز این شمول اطلاق بسیار کسریه در این که اگر گفتن هست، یه همچین چیزی نیست که ما رفعیت از اطلاق اینجور رفعیت از اطلاق بکنیم که نتیجه این باشه که یکی غیر مستقر یکی مستقر با هم که توافق کردن ازش، یه همچه توافقی. و این اگر هم ما بگیم عموم فی الجمله تقدم داشته باشه بر اطلاق، نه این چیزی که ما بخوایم اخذ به عموم بکنیم باید این مقدار از اطلاق را صرف نظر بکنیم که فقط بین مستقر و غیر مستقر بگیم اینا قرار داد بسته، این دیگه قطعا عرفی را نمیگه. درسته، این به نظر ما این تصور صحیح نیست که ما به وسیله افو بلغود ملکیت آنما قائل بشیم و چطور. این یه بحث. ایشون یه چیزی، شیخ یه فرمایشی در اوائل ما خوندیم، فرمایشی شیخ داره برای مختار خودشون، اون فرمایششون میفرمان خود شیخ امیر را در جای دیگه فرموده، خواسته اونرم با خودشون موافق بکنه. میفرمان در معاتات در جواب کاشف الغطا که بعض الاساتینه، اونجا کاشف الغطا که از چیزا هست میگه که ما اگر قائل به ملکیت نشیم یه تالیف آسده هایی داره، یک چیزای فقه جدید لازم میاد. یکی از چیزایی که میگه لازم میاد خیلی غیر متعارفه این است که تلف عینین منشأ ملکیت طرفین شده باشه، تلف میخواد بشه ولی این تلف طرف را هر دو طرف را به مالک بکنه، این را اونجا میگه. اون وقت بیان شیخ داره، آقای خوی اون بیان را یه جور دیگه بیان کرده. شیخ اونجا تعبیر میکنه که ما اجماعی داریم، بنابراین اجماع کما هو ظاهر تعبیر میکنیم، اجماعی داریم که طرفین قبل از اینکه تلف بشه طرفین مالک میشند و ملکشون تلف میشه. اینو کما هو ظاهر که همچین اجماعی داریم، این مقدرشون قائله. از اون طرف هم علل ید اقتضاعتون ید مجانی که به طرف نداده بود، اینا اونی که به اون در قرارداد معاملی کرده بودن قرارداد مجانی نبود، پس علالیت صورتی که مجانی نباشه میگیره. اون وقت پس بنابراین اصل ملکیت قبل از تلف اون ثابته، از طرفی هم این مجانی نداده اینم ثابته، از طرفی هم بر این که اباحه بوده چون فرزین هنوز مالک نشده اونم ثابت. حالا نمیدونیم اون ملکیتی که موقع تلف مالک شده است و تلف شده چقدر قبل از اون ملکیت برای طرف حاصل شده. ما میگیم با استصحاب میگیم فقط آنم ما قبل از چیز ملکیت حاصل شده، بقیه استصحاب اباحه داشته مباح بوده. شیخ اونجا اینجوری تعبیر میکنه. آقای خویی همین را میخوام بفرمان، خود شیخ هم همین مطلب را فرموده، پس بنابراین ما مختار ما به ایشون یکی خواهد شد که ما شیخ به اجماع میخواد مطلب را تمام کنه، ما به عمومات میگیم خود عمومات کافیست، احتیاج به اجماع نداره حرف ما اینا. البته تعبیری که آقای خویی میکنه یه تشابه شده، ایشون میگه اجماع هست برای اینکه مثل قیمت در کار نیست، شیخ میگه اجماع هست که طرفین مالک شدند و چیز، اون اول اجماع رو به این میزنه. خلاصه این تیکر هم از شیخ نقل کرده، یه تسامحی در این تعبیر شده. حالا کل تقدیر بیان شیخ اون بیان دیگری است ولی بیانی که مرحوم آخون داره و آقای خویی هم از هم مرحوم آخون عکس کردن که به عمومات ما ملکیت آن ما را اثبات کنیم، بگیم عکس به حقوق العقود بکنیم، این هم اشکال از عبارت از این تعارض بین اطلاق و تقییده، و به خصوص این تقییدی که هیچ عرف یه همچین عمومی نمی، همه عموم چنین عمومی که فقط آنماست، یکی مستقر اونم یکی غیر مستقر، این مقدار تفاوت بین دوتای از اینا بشه.